بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دوشنبه روز سبتین رسول است، حسین و با حسن نجل بتول است. عن ابي عبد الله عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا ممن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه. از کسانی نباش که نسبت به گناهان دیگران واهمه داری، متأسف میخوری که دیگران چرا گناه میکنن، ولی نسبت به گناه خودت بیخیالی. علیکم انفس. راه آبادی جامعه از درون خود میگذرد. هر کسی خود رو اصلاح کنه، جامعه هم اصلاح میشه. خب، بعد از روایات داله بر مکه و مدینه در یک طرف و روایات داله بر مسجدین در طرف دیگر، مقام اول را که بحث از مکه و مدینه بود تقریبا به پایان رسوندیم، گرچه امروز باید تکمیلش کنیم. روایات تعیین مسجد الحرام و مسجد النبی دارای روایات صحیحه و معتبر است، خلافاً لسید الخویی رضوان الله تعالی علیه. بنابراین این روایات باعث میشن که دایره حکم را به نسبه با طائفه اول تضییق کنند. ول وجه فی ذلک اموری است. یک، در باب مطلق و مقید، همیشه مطلق حمل بر مقید میشود، جایی که بین مطلق و مقید تنافی باشه، حالا چه مثبتین باشن، چه یکی مثبت باشه یکی منفی، اگر تنافی بین مطلق و مقید بود، یعنی یک حکم، یک موضوع، یک شرط واحد، همه چیز واحد، هم مطلق داریم هم مقید داریم. اعتق رقبتن مؤمنه، یا ان افترت اعتق رقبتن، ان افترت اعتق رقبتن مؤمنه. اینجا دیگه تنافی درست میشه بین مطلق و مقید، چون مطلق میگه هر رقبه ای رو که دوست داری آزاد کن، مقید میگه رقبه مؤمنه باشه. بین این اطلاق و تقیید در فرض وحدت حکم خب تنافیه، این قید بیکار نیست، بی جهت ذکر نشده. از این باب جمع عرفی اینه که ما هم کنیم مطلق رو بر مقید، و ما نحن فی کذالک. در ما نحن فی فرض کنید این طوریست: اذا دخلت المکه والمدینه، حالا الف لام هم زینت بهش بدیم، اگر مکه و مدینه داخل شدی، فاتم الصلات، اتم الصلات الظهر، صلات الظهر. بعدی که دیگه داره میگه اذا ادخلت المسجد الحرام و مسجد النبی اتم صلات الظهر. این موضوع و بستر این دوتا حکم زمینه، یکی زمین با وضع اطلاقی فراگیر مکه و مدینه، یکی زمین همون زمین است محدود شده به مسجد الحرام و مسجد النبی. حکمم یکیه، یه نماز ظهره. حالا موندیم اون چیزی که قدر متیقنه و میتونیم بگیم اینه که خب اگر مطلق حمل بر مقید بشه در مسجد الحرام، در مسجد النبی دیگه قطعیه، اما در غیر مسجد الحرام تو زمین مکه و مدینه اول الکلام. این از نگاه اطلاق و تقیید، یعنی حرف اولمون اینه که با نگاه اطلاق و تقیید وارد بشیم و بگیم خب این مطلقه، طایفه اول، طایفه دوم مقیده، وحدت حکمه. وقتی هم که وحدت حکم بود، اینجا قید در مقید از طرف حکیم بی جهت که صادر نشده، بنابراین باید مطلوب واقعی در اینجا مسجد الحرام و مسجد النبی باشه. این اولا. ثانیا، اصل در باب قصر، همونطور که دیروز گفتیم در باب صلات مسافر، اصل قصره. ما از این اصل اولیه مستحکم لا نخرج بیرون نمیاییم مگر به یک دلیل قاطع. دلیل قاطع، دلیل قاطع همان چیزی است که در باب حرمین مقطوعه، یعنی قدر متیقنه. با توجه به روایات میتونیم قسم به حضرت عباس بخوریم که اگر کسی در مسجد الحرام و مسجد النبی داخل مسجد نماز بخونه، علی کل حال به هر دو طایفه عمل کرده، هم به طایفه اول عمل کرده هم به طایفه دوم. اما اگر آمد نه در مسجد الحرام نخوان، در خارج مسجد الحرام خوان، اینجا محل شبهه است. لذا قدر متیقنی که اینجا وجود داره بین این دو طایفه که می شود اطمینان نفس پیدا کرد، و این قدر متیقن رو از شکم اصل اولی خارجش کرد، نماز خوندن در مسجد حرام و مسجد نبی هست. بنابراین آنچه که مقطوع هست در حرمین، مسجد حرام است و مسجد نبی، که هر دو در تمام اخبار باب مشترکن. چرا در تمام اخبار باب هر دو مشترکن؟ چون در طایفه اول به شکل عموم ذکر شده مسجد الحرام و مسجد نبی، در طایفه دوم به شکل خصوص و خاص ذکر شده. خب بنابراین اون چیزی که محل شبهه قرار میگیره اینجا زمین مکه است که مسجد حرام نباشه، زمین مدینه است که مسجد نبی نباشه، اینش محل شبهه است. خب این نمیتونیم به وسیله روایات طایفه اول خارج بشیم و لذا تمسک میکنیم به اصل اولی که یک عام مستحکمی است. کل مسافرن یجب علیه القصر. این مسافر علی کل، این که مسافر که از مسافرت که خارج نشده، مسافر. این دو. سوم، روایات در باب مسجدین، این البته تکراریه دیگه، به نظرم این رو نگفته هم نکنیم، تو اولی گفتیم روایات معتبره است. این که مرحوم آقای خویی میفرماید معتبره نیست، هم مشکلش هم محمد ابن سنان بود، این حل شد. بنابراین روایات معتبره، چون معتبره ما باید قائل به جمع بشیم، جمعش هم بشیم. چهارم، ممکن است از فرمایش امام، حالا این رو به عنوان معید هم میشه گفت، ممکن است از فرمایش امام جواد علیه السلام در سؤال ابن مهزیار، علی ابن مهزیار پرسید ایو شیئن تعنی بالحرمین، تو روایت مهمه، روایت مهمی که مرحوم آقای خویی و امثال مرحوم آقای خویی میخوان استدلال کنن و بگن مکه و مدینه. آخر روایت علی ابن مهزیار از امام میپرسد ایو شیئن تعنی بالحرمین، امام میفهمان هو حرم و مکه و المدینه. ای حرم و مکه تو اصطلاحات عرفی، اگر بخوام بگیم حرم مکه، حرم مکه میگن حرم مکه، حرم مشهد، حرم مشهد حرم امام رضا دیگه، حرم مکه مسجد حرامه، که اینجا گویا در تقدیر یک فیه، حرمان فی مکه، حرم در مدینه. این حرمه، این حرم مکه، حرم مدینه، حرم مکه و حرم مدینه، ممکنه منظور همین باشه. این قدر متیقن هم همینه که اولا و به ذات، یعنی در وهله اول به مسجد حرام میگیم حرم، چون قطب مرکزه. حالا میگیم که مرحوم آقای خونساری هم میگه حرم معنی لغوی داره، به معنی عرفی داره و اصطلاح شرعی اصلا نداره. حرم یعنی یک محدوده مشخصی که یک نوع نگاه خاصی بهش هست، یه حرمت ویژه داره، دارای حرمت ویژه است. بنابراین این تعبیر حرم مکه و حرم مدینه همون مسجد حرام و مسجد نبی است. در محاورات امروزی هم همینطوری، شما تو مکه و مدینه که میرید تابلوهایی که زدن مثلا میگه که این طرف ال الحرم، تو مکه خب مکه که خودش حرمه بگه ال الحرم، تو مدینه هم تابلوها ال الحرم، همین مشهد خودمون هم همینطوریه، تو محاورات هم تو تابلوها همین هم مشخص میکنه. بنابراین ممکنه که امام میفرماین حرم و مکه و حرم و مدینه، منظورشون این نیست که مکه و مدینه حرمه، مکه و مدینه حرمه، حرمی که در مکه است، حرمی که در مدینه است. هر عارف یعنی العاقل و یک تکفیه الاشاره، وقتی امام بفرماد حرم مکه حرم مدینه، مشخص مسجد حرام مسجد نبیه. چهارم، حرم همانطور که در حرم امام حسین علیه السلام، حالا تو بحث بعدی میاد، مثل آقای خویم رضوان الله تعالی علیه حرم و تو روایات آمده، ایشون منحصرش میکنه در قدم و تیقن، همه قدم و تیقن از حرم همون حائر امام حسینه، مازادش نیست، اگرم باشه اون ساختمانای زمان معصومینه که خیلی محدود بوده، خیلی کوچک بوده، چیزی نبوده، یک اتاق بوده فقط، یه اتاقی بوده روی قبر مطهر امام حسین علیه السلام. بنابراین همین معنا هم مؤید میشه که در باب حرم مکه و حرم مدینه هم همین باشه و به معنای لغوی گرفته بشه، همونطور که مرحوم محقق خنساری در جامع المدارک جلد 1 صفحه 588 میفرماد الحرم لیس له معنا اصطلاحی مغایر للمعنى اللغوی والعرفی ولو کان کذلک للزم البیان، اگر اینطوری بود میخواست بیانی بیاد. اینم چهارم. پنجم، اتیان به مطلق، انجام دادن مطلق تکلیف در قسم مطلق بدون ملاحظه قیدی که در مقید آمده، ما رو گرفتار میکنه در شک در فراغ ذمه. یعنی این باز پنجمی از ناحیه حکم میخوایم وارد بشیم. مثلا در اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، کسی بره رقبه آزاد بکنه مؤمنه نباشه، مطلقشو بگیره، این شک میکنه که ذمهش از وجوب عتق فارغ شد یا فارغ نشد. در مانحنفی هم ما قرار یک نماز ظهر بخوانیم، نماز ظهری که قرار بخوانیم، اگر آمدیم نماز ظهر رو در مسجد حرام و مسجد نبی خوندیم، یقین میکنیم ذمه‌مون فارغ شده، طبق تمام طوائف روایات ما ذمه‌مون فارغه، اتمام مسلم است در مسجد حرام. ولی اگر آمدیم نماز رو تو شهر مکه خوندیم، تو مسجد حرام نخوندیم، تو مسجد نبی خوندیم، شک میکنیم که آیا واقعا تکلیفمون اتمام بود، لذا لازمه برای فراغ ذمه جمع کنیم، قصرم بخوانیم، یعنی اکتفا نکنیم به اتمام. چنین مطلبی هم دلیل بر این می باشد که ما باید در ادله لفظیه اماریه که اماره جنبه اماری دارم به قدر متیقنشون اخذ بکنیم. قدر متیقن دو طائفه‌ای که با هم اطلاق و تغییر دارن فرض مقیده، فرض مقید علا کل حال تکلیف رو ساقط میکنه، اما رفتن به طرف جایی که قید نیست در باب مطلق، انتخاب کردن مستاقی را که قید در وجود نداره، ما را گرفتار شک در فراغ ذمه میکنه. لذا قاعده احتیاط و اشتغال هم اقتضا میکند که ما طائفه دوم رو بها بدیم و بگیم در مسئله تخییر یا تمام خواندن نماز در بحث مکه و مدینه، خصوص مسجد الحرام و مسجد النبی هست. ششم، در بحث بعدی هم خواهد آمد انشاءالله، در بحث کوفه و مسجد کوفه، اونجا مرحوم آخویی و دیگران همین مطالبی که الان من گفتم همینا رو میگن. مل فرق پس بنابراین چه فرق بین مسجد کوفه با کوفه؟ آنچه که در مسجد کوفه هست روایات چه حالا خواهیم خوان، همین طوریه. به همین شکل شما میاد جمع میکنید میگید مسجد کوفه. حالا چه خصوصیتی داره که شما در بحث مکه و مدینه میخواید توسعه بدید، کل مکه رو بگید و کل مدینه رو، با اینکه ساختار روایات در مسجد کوفه هم تقریبا یکیه؟ حالا خواهیم دید. همه اینها رو که به هم زمین میکنیم، تراکم زنون پدید میاد و این تراکم زنون باعث میشه که ما در بحث فعلی قائل بشیم قدر متیقن از باب اتمام نسبت به مسافر. مسافر میتواند تمام بخانه علی رغم اینکه میتونه شکسته بخانه. این است که در مسجد حرام و بحث فضیلت و همین ها هم باز خودش قرائنی داره که اصلا پیامبر فرمودن نماز در مسجد حرام چقدر ارزش داره، نماز در اینا هم میشه به عنوان معید آورد، نماز در مسجد النبی چقدر فضیلت داره. هر چه میتونید در این دوتا مسجد نماز بخوانید. اگر مردم میدانستن چه حقیقتی است در مسجد من، بار سفر میبستن میامدن تو مسجد من نماز بخوانن. و عبارات فراوانی که ائمه علیهم السلام میفرمان وقتی که وارد مسجد حرام مسجد النبی میشید نماز. بعد از اینکه مسجد الحرام و مسجد النبی یا مکه و مدینه یا حرمین مشخص شد که مقام اول بود، میریم سراغ مقام دوم که کوفه باشه. بحث از کوفه، روایات در باب کوفه روایات متعددی هستن، چند مورد شو عرض میکنم. یه روایتون روایتیست که دلالت میکنه بر این که در حرم امیرالمومنین نماز تمامه یا مخیل. صحیحه حماد اولین حدیث در باب 25 که خوندیم روایت قبلا، عن صادق من مخزون علم الله الاتمام فی حرم الله حرم رسوله حرم امیرالمومنین. این روایت از جهت سند حرفی درش نیست، ولی از جهت دلالت کلمه حرم مجمله. همونطور که مرحوم آقای خوبی می‌فرمان این مجمل از کلمه حرم، که آیا این مطلق شهره، مطلق شهر رو بهش میگن حرم، مطلق کوفه رو بهش میگن حرم، یا خصوص مسجد. گرچه اشعار داره به بلد، چون داره حرم و امیر المومنین، خب شهر امیر المومنین مثلا. مرحوم آقای خویی میفرمایند در این بحث کوفه امر دائر است بین اقل و اکثر در باب مخصص. حالا که شما مثلا اینجا نمیدونی حرم خود شهره که میشه اکثر، یا حرم یعنی مسجد کوفه، مسجد کوفه این میشه اقل، شما میخوای تخصیص بزنی مخصص دوران داره بین اقل و اکثر. شما به ما اگه مخصص ما دوران ام پیدا کرد بین اقل و اکثر، قد متیقن میکنی، قد متیقن میشه مسجد کوفه. این طایفه از روایت رو، یا این روایت صحیحه رو که مهمه، مرحوم آقای خویی این شکلی توجیه میکنه و میفرماد نتیجهش اینه که پس باید بگیم مراد از کوفه مسجد کوفه هست، حرم امیرون، مراد از حرم امیرالمومنین مسجد کوفه است. دومین روایت، روایتی که میگه مکان مراد از محل اتمام در کوفه خود کوفه است، روایت زیاد قندی آل الکاظم یا زیاد، احب لك ما احب لنفسی و اکره لك ما اکره لنفسی، اتم الصلات وقت گذشت گویا فی الحرمین و بالکوفه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.